سوزم تو باشی، چرا باشم و پیر سوزم تو باشی. دلو میخواد که در شبهای مهتاب همون ماه دل افروزم تو باشی، همون ماه دل افروزم تو باشی. نگاه چشم بیمارت چه خسته است، کبوتر جان که بالت را شکسته است. کجا شد بال پرواز بلندت، سفید خوشگلم پایت که بسته است، سفید خوشگلم پایت که بسته است. یکی وصل و یکی اجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و اجران پسندم، آن چرا جانان پسندد، پسندم آن چرا جانان پسندد. بکوبم چون سبویش بر سر سنگ.
عزیزان دل، به پایان دیدار امروز ما در بوی جوی مولیان رسیدیم. امید داریم برنامه امروز هم مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشد. تا دیگر دیدار، شما را به یزدان پاک می سپاریم. خدا نگهدار.
Hörmətli dostlarımız, bu ye Cuye Mulyan unvanlı bərnamənin tikrarı Musiqaya Qalib Dərdəbir Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rızayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
شکسته شدن رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور. بسیاری از نهادها و گروه‌های جهادی برای تزریق واکسیناسیون به کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی شتافتند.
جانباختن یک زن نیوزیلندی پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر. ادامه ی چالش وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن.
بازدید سرزده وزیر راه و شهرسازی از ایستگاه راه آهن تهران. آقای قاسمی از نزدیک با مسافران، کارکنان و خدمه راه آهن گفتگو کرد.
و کشتار غیر نظامیان افغان حتی در ساعات پایانی اشغال 20 ساله این کشور. در حمله پهپادهای آمریکایی 9 عضو یک خانواده از جمله 6 کودک کشته شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر، خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور شکسته شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با تزریق بیش از 765 هزار دوز واکسن کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه، حد نصابی جدید در تزریق روزانه واکسن در کشور به ثبت رسید و مجموع واکسن‌های تزریق شده نیز به بیش از 26 میلیون 941 هزار دوز افزایش یافت. سامانه نوبت‌دهی واکسن برای هنرمندان بالای 40 سال هم باز شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، هنرمندانی که کد ملی آنها را صندوق اعتباری هنر به مرکز فناوری اطلاعات این وزارتخانه ارسال کرده باشد، می توانند در سامانه salamat.gov.ir برای دریافت نوبت واکسن نامنویسی کنند. یک مرکز تجمعی واکسن نیز در تهران با همکاری وزارت دفاع آغاز به کار کرد. آقای زالی، فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا در تهران، در حاشیه افتتاح این مرکز از تأثیر چشمگیر واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر کرونایی در پایتخت خبر داد.
ما آثار واکسیناسیون و کاهش در مرگ و میر استان تهران همین الان هم مشاهده کردیم. ما تا قبل از فرآیند واکسیناسیون 64% مرگ و میرمون در تهران در گروه سنی بالای 60 سال بود. خوشبختانه بعد از واکسیناسیون این عدد 32% کاهش پیدا کرده. میزان بستری ما در بخش‌های عادی و مراقبت ویژه در گروه سنی بالای 65 سال در تهران قبل از شروع فرآیند واکسیناسیون و تکمیل فرآیندهای تلقی واکسیناسیون بالغ بر حدود 70% بود. این عدد به زیر 40% در حال حاضر رسیده. برای امروز به طور مشخص در مرگ و میر میزان بستری در بخش مراقبت ویژه، ما عمدتاً آثار واکسیناسیون در تهران مشاهده می‌کنیم. همین الان بالاترین گروه سنی بستری در تهران گروه سنی 50 تا 60 سال هستند که نشان دهنده این هستش گروهی که تقریباً واکسینه نشدن.
فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان تهران همچنین گفت هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده ویروس لامدا در کشور نداشتیم. تزریق واکسن تقریبا در تمام کشور با سرعت ادامه دارد و بسیاری از نهادها و گروه‌های جهادی هم برای تسریع واکسیناسیون به کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی آمدند.
در روزهایی که بیماری جولان می‌دهد و قربانی می‌گیرد، پایگاه واکسیناسیون خیمه گلستان شهدا جدیدترین مرکزی است که برای سرعت دادن به روند واکسینه کردن شهروندان فعال شده.
بلا تکلیف نبودیم، سر نزد سر صف اومدیم و الان هم داره نوبت اون میشه.
جا که خوبه، خدا رو شکر، با فاصله است و همه چی ایمنی اوکیه.
همه رعایت کردن، همه ماسک زدن، خیلی عالی بود.
علی تیموری، مسئول اجرایی مرکز واکسیناسیون خیمه گلستان شهدای اصفهان:
رزمندگان بهداری دوران دفاع مقدس و هیئت رزمندگان اسلام محبان اهل بیت با همت و پشتیبانی بنیاد شهید و گروه جهادی سفیران مهربانی و طوفان همدلی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی، این حماسه در خیمه گلستان شهدا در جوار شهدای عزیزمون ایجاد شد.
روزانه 5000 نفر در این مرکز واکسینه میشوند و آمادگی برای سه شیفته کردن کار وجود دارد.
حتی اگه واکسن هم میزنن باز باید رعایت بکنن.
تا دوز دوم هم که بزنید تا 15 روز بعدش ایمنی نداره بدنه. بعدش هم باید پروتکل رو رعایت کنیم که ممکنه ناقل باشیم، به دیگران انتقال بدیم.
موظفیم که در واقع رعایت بکنیم، چون یک پدیده جهانی، اپیدمی جهانیه.
در استان بیش از 30 مرکز تجمیع واکسیناسیون راه اندازی شده و روزانه 45000 نفر واکسینه میشوند. سعید نصیری، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اما کرونا متاسفانه جان 669 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیانش به 107151 نفر افزایش یابد. در این مدت ابتلای 33780 نفر دیگر هم به این ویروس قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز از 4960000 نفر بگذرد. هرچند خبرها از کاهش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در برخی مناطق کشور حکایت دارد، اما اوضاع در بیشتر مناطق کشور همچنان بحرانی است.
چند روزی که برخی از شهرهای قرمز کشور رخت نارنجی برتن کردند، موضوعی که نباید موجب شود تا مجددا نسبت به این ویروس سهل انگار شویم.
سه ماه تو خونه بودیم، بیرون نیومدیم، گفتیم بیایم یه هوایی بخوریم.
یه جایی بودیم، چند ماهی نیومده بودیم دیگه.
چیزا نبود، تو منزل بودیم،
قطعه شدیم.
تغییر رنگ به منزله بهبود شرایط نیست.
خورشیدی، مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران، دوباره مراسمات، مجالس، نشست‌های خانوادگی رو مطلقاً باید تعطیل کرد.
به بیمارستان رازی چالوس رفتیم، هرچند که آمار ورودی بیماران نسبت به قبل کاهش پیدا کرده، اما تخت‌های این مرکز درمانی همچنان پر است.
پروتکل‌ها رو هنوز به طور کامل همه مردم رعایت نمی‌کنن. اگر رعایت می‌کردن الان اینجور بیمارستان‌های ما پر نبود.
چند روز اینجا بستری هستی؟
دو سه روز.
حالتون چطوره؟
حالم بد. وضعیت بسیار وخیم هست. از 5 سال داریم تا 70 80 سال مرگ و میر در همه رنج‌های سنی هست.
خیلی‌ها هم از کار و زندگی افتادند.
من الان 10 روز فقط در آی‌سی هستم. قبل از اون هم چند روز عوارض داشتم.
قرار نیست توصیه‌های قبل را مجدداً گوش زد کنیم، چرا که رعایت نکات بهداشتی رو خودتون حتماً بهتر می‌دونید.
جدی بگیریم واقعا. تمام پروتکل‌ها رو رعایت کنیم.
تغییر وضعیت شهرها از حالت قرمز به نارنجی و یا از نارنجی به زرد به معنای عادی شدن اوضاع نیست. اوضاع کاملاً شکننده است. رعایت نکات بهداشتی همچنان باید در دستور کار باشد. مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، چالوس.
سازمان بهداشت جهانی و صندوق کمک به کودکان سازمان ملل یونیسف تعطیلی مدارس در دوران همگیری کرونا برای دانش آموزان را فاجعه بار قلمداد کردند و خواستار آن شدند تا پس از تعطیلات تابستانی این اتفاق دوباره تکرار نشود. این دو نهاد بین‌المللی از دولت‌های قاره اروپا خواستند که اطمینان حاصل کنند همه مدارس بازگشایی می‌شوند. شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,519,000 نفر فراتر رفت. همکنون تقریبا هر روز 10,000 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست می دهند. این آمار 30% بیشتر از آمار اوایل تابستان است. در 24 ساعت گذشته روسیه بیشترین تعداد جان باختگان کرونا را داشت. در این مدت 797 نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 19,000 نفر هم به کرونا مبتلا شدند. هند هم پس از چند ماه دوباره در صدر کشورهای با بیشترین تعداد مبتلایان روزانه قرار گرفت. در شبانه روز گذشته بیش از 43,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. بر اساس تحقیقی که مقامات بهداشتی آمریکایی منتشر کردند، از زمانی که سویه دلتای ویروس کرونا در آمریکا غالب شده است، اثر بخشی واکسن‌های فایزر و مدرنا در برابر ابتلا از 91% به 66% کاهش یافته است. وزارت بهداشت نیوزیلند هم با انتشار بیانیه‌ای از مرگ یک زن پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر خبر داد.
هنوز چیزی از انتشار خبر مرگ دو ژاپنی به علت تزریق واکسن آمریکایی مدرنا و توقف استفاده 1,630,000 دوز از این واکسن در ژاپن نگذشته که حالا وزارت بهداشت نیوزیلند در بیانیه‌ای از جان باختن یک زن در پی تزریق واکسن آمریکایی فایزر خبر داد.
نیوزیلند رپورتس دی کانتریز فرست ریکوردد دث لینک تو فایزرز کووید 19 واکسن.
خبری که بنا به اعلام یک هیئت مستقل پایش ایمنی واکسن کرونا پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر موجب التهاب عضله قلب این زن نیوزیلندی شده و جان وی را گرفته. خبری شوک برانگیز که حالا موجب انتقاد برخی متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت از سازمان غذا و داروی آمریکا شده.
سازمان غذا و داروی آمریکا پیش از اینکه واکسن فایزر رو تایید کنه میبایست با انجام مطالعات مستمر و کامل داده ها و اطلاعات تخصصی رو در دسترس عموم و کارشناسان هم قرار میداد. این سازمان درباره مشکلات واکسن های مدرنا و فایزر باید به صورت شفاف پاسخگو باشه.
ادامه خبرهای جنجال برانگیز واکسن‌های آمریکایی پس از مرگ زن نیوزیلندی و گزارش تازه مسئولان اوکیناوای ژاپن درباره کشف ذرات آلوده در یک ویال مصرف نشده واکسن مدرنا که به ویال‌های آلوده قبلی تعلق نداره موجب افزایش موج نگرانی‌ها برای استفاده از واکسن‌های آمریکایی در کشورهای جنوب شرق آسیا شده.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران.
حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه با حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و درباره سازوکارهای استفاده متقابل از ظرفیت‌های دو مجموعه گفتگو کرد. رئیس قوه قضاییه در این دیدار بر همکاری هرچه بیشتر دستگاه قضا و وزارت اطلاعات به منظور بهبود وضعیت و کاهش مشکلات مردم تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای وزارت اطلاعات را نهادی فراقوه‌ای دانست و بر نقش مهم این وزارتخانه برای شناسایی و ریشه‌کنی بسترهای فسادزا و همکاری با دستگاه قضا برای برخورد با عناصر فاسد تاکید کرد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش مهم ضابطان در تصمیم گیری قضات متذکر شد هر چقدر کار ضابط دقیق‌تر و تحقیقاتش کامل‌تر باشد، قاضی بهتر می‌تواند درباره یک پرونده تصمیم گیری کند. وزیر اطلاعات نیز با اشاره به دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با مافیای دارو و کسانی که در این شرایط سخت به سلامت مردم خیانت می‌کنند گفت موضوع مقابله با بیماری کرونا جزو اولویت‌های تعیین شده از سوی مسئولین ارشد نظام می‌باشد و وزارت اطلاعات در مبارزه با مافیای دارو و هدفی که شما در این زمینه ترسیم کردید با همه توان وارد خواهد شد.
دو متهم تخلف در بازداشتگاه اوین بازداشت شدند. به تازگی تصاویری از دوربین‌های مداربسته این زندان منتشر شده که نشان می‌داد بعضی زندانبانان با متهمان و زندانیان رفتارهای نامناسب دارند. تاکنون 6 نفر از این افراد تحت تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته، 2 نفر بازداشت و 2 نفر هم با قرار مناسب آزاد شدند. کمیته مستقر در زندان اوین این متهمان را به رئیس دستگاه قضا معرفی کرده بود. در گزارش‌های مراجع مربوط به رئیس قوه قضاییه مشخص شد بعضی متخلفان قبلاً در همان زمان تخلف تنبیه از سمت خود عزل یا اخراج شده بودند.
وزیر راه و شهرسازی با حضور سرزده در ایستگاه راه آهن تهران از نزدیک با مسافران، کارکنان و خدمه راه آهن گفتگو کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت. آقای رستم قاسمی در بدو ورود به ایستگاه تهران به صف فروش بلیت قطارهای حومه‌ای رفت و با مسافران این قطارها گفتگو کرد. همچنین وزیر راه و شهرسازی در خصوص مشکلات مسافران دستورهای لازم را به مسئولان اداره کل راه آهن تهران و شرکت راه آهن صادر کرد. وزیر راه و شهرسازی در ادامه این بازدید از فرایند مسافربری قطارها بازدید کرد و با حضور در چند قطار از وضع خدمت رسانی به مردم در این قطارها نیز آگاه شد. گفتگو با عوامل فنی و خدماتی راه آهن از دیگر برنامه‌های بازدید سرزده وزیر راه از ایستگاه راه آهن تهران بود.
وزیر نیرو گفت خاموشی‌ها در روزهای آینده در کشور به حداقل می‌رسد. آقای مهرابیان در بازدید از مرکز راهبری شبکه برق کشور افزود در سالهای اخیر نتوانسته ایم متناسب با رشد تقاضا صنعت نیروگاهی را توسعه و به نیروگاه‌های کشور اضافه کنیم.
همه همکاران و مدیران ارشد در مرکز دیسپاچینگ مستقر شدند و از روز گذشته قرار ما بر این شد که میزان خاموشی ها رو به حداقل ممکن تنزل بدن. ما در طول تابستون فقط در بخش خانگی در روزهایی شاهد حدود 4500 مگاوات خاموشی بودیم. این در حالیه که در روز گذشته این میزان خاموشی به کمتر از 500 مگاوات کاهش پیدا کرد و عمده این خاموشی هم در بخش‌های غیر مصارف خانگی مثل عمومی و اداری اعمال شد. البته ما این قول رو میدیم که این میزان رو هم ظرف 1-2 روز آینده به صفر نزدیک بکنیم.
سخنگوی صنعت برق هم از رفع کامل محدودیت‌های تأمین برق کارخانه‌های سیمان از پایان شهریور خبر داد. آقای رجوی مشهدی افزود در روزهای باقی مانده از شهریور کارخانه‌های سیمان می‌توانند از ساعت 24 تا 10 صبح بدون محدودیت از برق شبکه سراسری نیاز خود را تأمین کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برجام در ایران و در عرصه بین المللی سندی است که یک بار مذاکره و مهرموم شده است و امکان تغییر ندارد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه روزهای آینده برای برجام بسیار مهم است تأکید کرد هر اقدامی که سازنده نباشد برای گفتگوها در وین مضر است.
برجام در ایران و برجام در عرصه بین المللی یک سندی است که یک بار مذاکره شده، امضا شده، مهرموم شده و امکان تغییری درش نیست. یا ما موفق میشیم که در طریق مذاکرات وین اجرای کامل و بیکم و کاست برجام رو تضمین بکنیم و یا اینکه برجام احیا نخواهد شد. همه طرف‌های باقی مانده در برجام باید به دقت توجه بکنند که روزهای آتی روزهای بسیار مهمی هست در نحوه صحبت‌هاشون و ارائه مباحثشون، موضع‌گیری‌هاشون و همچنین تلاش‌هایی که دارن می‌کنند در سازمان‌ها، از جمله آژانس، بسیار دقت بکنند. هر اقدامی که سازنده نباشه قطعاً مضر گفتگوها در وین هست. جمهوری اسلامی ایران مطابق رفتاری که طرف‌های مقابل انجام بدن قطعاً تصمیم خودش رو اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره تحولات این روزهای افغانستان هم گفت آنچه که ما برای افغانستان در نظر داریم صلح و ثبات دائمی و تشکیل دولت فراگیر متشکل از ترکیب معنادار قومیت‌های افغانستان است.
ما به دنبال این هستیم که خود مردم افغانستان در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. باید ما گفتگوهای اصیل بین الافغانی رو تسهیل کنیم و اجازه بدیم که یک دولت فراگیر، نه یک دولت اقلیت در مقابل اکثریت، نه یک دولتی که فقط یک گروه درش باشه، یک دولتی که ترکیب جمعیتی و قومیتی افغانستان درش انعکاس معناداری داشته باشه. تنها از این مسیر ما میتونیم یک دولت فراگیر داشته باشیم. طالبان به عنوان یک گروه قطعاً بخشی از افغانستان هست، بخشی از آینده افغانستان هست و تا کنون هم جمهوری اسلامی ایران سیاست تداومداری رو در این حوزه داشته که گفتگوهای بین الافغانی رو تسهیل بکنه.
سخنگوی طالبان از حملات آمریکا به اطراف فرودگاه کابل به بهانه تهدیدات تروریستی انتقاد کرد. ذبیح الله مجاهد ابراز امیدواری کرد نظامیان آمریکایی به ویژه با توجه به فجایعی که در روزهای اخیر به بار آوردند افغانستان را ترک کنند. در غیر این صورت با واکنش جدی مواجه خواهند شد. آمریکا روز یک شنبه به بهانه قریب الوقوع بودن حمله تروریستی اطراف فرودگاه را با موشک هدف قرار داد. منابع خبری گزارش دادند شمار جانباختگان حمله آمریکا به اطراف فرودگاه کابل به 12 غیرنظامی از جمله 6 کودک افزایش یافته است. اما در حالی که یک روز بیشتر به پایان اشغالگری 20 سالی آمریکایی‌ها در افغانستان باقی نمانده است، 5 راکت از یک دستگاه خودروی سواری در شهر کابل به سوی فرودگاه آخرین محل استقرار آمریکایی‌ها شلیک شد. این در حالی است که آمریکایی‌ها در حال خارج کردن آخرین دسته از نظامیانشان از فرودگاه کابل هستند. گروهک داعش مسئولیت حمله راکتی صبح دوشنبه به فرودگاه کابل را بر عهده گرفت. همزمان وزارت کشور انگلیس برای همکاران افغانستانیش در این کشور نامه‌های فرستاده حاوی این مضمون که از پذیرش شما معذوریم چون حضورتان در انگلیس برای امنیت ملی ما خطرناک است. این نامه به دست مترجمان افغانستانی رسیده که در سالهای اخیر برای ارتش انگلیس در افغانستان کار می‌کردند.
ساعت‌های پایانی اشغالگری 20 سالی آمریکایی‌ها در افغانستان است. نیروهای آمریکایی اکنون فقط در فرودگاه کابل مستقر هستند. صبح امروز چندین راکت از داخل شهر کابل از یک خودرو به سمت فرودگاه کابل شلیک شد. هرچند ظاهراً این حمله راکتی تلفاتی نداشته است، اما عصر روز گذشته آمریکایی‌ها در یک حمله پهپادی در شهر کابل جان 9 عضو یک خانواده از جمله 6 کودک را گرفتند. آمریکایی‌ها گفتند این افراد اعضای داعش بودند که قصد حمله به فرودگاه کابل یعنی محل استقرار آنها داشتند. آمریکایی‌ها در حالی به اشغالگری دو دهه خود در افغانستان پایان می‌دهند که 4 روز قبل در همین فرودگاه کابل پرتلفات ترین روز برای آنها در 10 سال اخیر در افغانستان رقم خورد. اجساد 13 نظامی متجاوز آمریکایی که در حمله انتحاری فرودگاه کابل کشته شده بودند امروز به آمریکا رسید. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خبر کوتاه. پیکر پاک شهید مدافع حرم مصطفی محمدی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی پس از تشییع در محوطه گلزار شهدای بهشت رضا مشهد به خاک سپرده شد.
رئیس جدید سازمان انرژی اتمی در آغاز فعالیت خود تاکید کرد این سازمان استراتژیک، تاثیرگذار و محرک توسعه کشور است. آقای اسلامی با استقبال دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، در محل کار خود حضور یافت و کار خود را آغاز کرد.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت اگر واکسن برکت به تولید انبوه نمی رسید، کشورهای خارجی به راحتی واکسن در اختیار ما قرار نمی دادند.
141 طرح فنی و عمرانی صدا و سیمای آذربایجان شرقی با هزینه 110 میلیارد تومان با حضور رئیس رسانه ملی در تبریز افتتاح شد.
نخستین مرکز LDR یا بلوک زایمانی فوق تخصصی در آخرین روز هفته دولت در شمال سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد 22مین یارانه معیشتی ساعت 24 چهارشنبه 10 شهریور واریز می شود.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با 49 هزار واحد کاهش به عدد 1,523,000 واحد رسید.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه جدید خود تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان دولت را افزایش داد.
در کنگره ملی تجلیل از شهدای دولت از خانواده شهیدان تندگویان، نامجو، شاهوی، فیاضبخش، تبریزی زواره و حبیب جلیلی تقدیر شد.
ستاد دیه کشور و صندوق بازنشستگی تفاهم‌نامه همکاری برای آزادی 191 بازنشسته زندانی امضا کردند.
ساری به عنوان پایتخت فرهنگی گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2022 انتخاب شد.
دبیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معدن کوچک مقیاس از احیا و فعالسازی 595 معدن کوچک مقیاس از سال 98 تا کنون خبر داد.
نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 و دفترچه راهنمای انتخاب رشته این آزمون در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش منتشر شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به خریداری شدن بیش از 90% کتاب‌های درسی تاکنون افزود فروش کتاب‌های درسی تا پایان شهریور ادامه دارد.
سفیر انگلیس پس از خروج از افغانستان اعلام کرد سفارت این کشور از کابل به قطر منتقل می شود.
مدیر شاخه شورای عالی هماهنگی مسائل انسان دوستانه یمن گفت عربستان سعودی در اقدامی مهم به دولت و ملت یمن به جای دارو و غذا محموله پشه بند ارسال کرده است.
و در پی وقوع طوفان سهمگین آیدا در ایالت لوئیزیانای آمریکا تاکنون یک نفر کشته شده و جاری شدن سیل خسارت‌های سنگینی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد کرده است. برق بیش از 1 میلیون مشترک هم قطع شده و شهر مهم نیو اورلان به طور کامل در خاموشی فرو رفته است.
حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان را از همکارم آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما جناب آقای حورفر، خدا قوت. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. بازی‌های پارالمپیک با 4 مدال رنگارنگ برای کشورمان ادامه یافت و کاروان ایران 5 طلا، 5 نقره و 1 برنز به پله 12 جدول مدالی صعود کرد. در ششمین روز این بازی‌ها در توکیو امیر خسروانی در پرش طول و مهدی اولاد در پرتاب وزنه قهرمان شدند و طلاهای 4 و 5 کاروان ایران را به نام خود ثبت کردند. در وزن برداری هم منصور پور میرزایی مدال نقره و سامان رزی نشان برنز گرفتند و تیم والیبال نشسته ایران 3-0 برزیل را برد. در همین چارچوب امروز سمیرا ارم و ساره جوانمردی در تیراندازی با تفنگ، هاشمی متقیان در پرتاب نیزه، رمضان بیابانی و سینا منشازاده در تیر و کمان و مهدی محمدی در دوچرخه سواری به رقابت با حریفان خود می‌پردازند و تیم والیبال نشسته ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی خود به مسافه چین می‌رود. در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تهران تیم کشورمان در 3 دسته پیاپی جمهوری چک نایب قهرمان اروپا را شکست داد و حریف آرژانتین در مرحله بعد شد. لیست نهایی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران برای بازی با سوریه و عراق در انتخابی جام جهانی اعلام شد. با نظر دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی، بیرانوند، عابدزاده، نیازمند، خلیلزاده، کنعانی‌زادگان، محمدی، محرمی، سلمانی، نوراللهی، جهانبخش، عزت‌اللهی، قدوس، قلی‌زاده، انصاری فرد، قائدی، آزمون و طارمی بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی هستند که برای دو بازی ابتدایی تیم ایران در انتخابی جام جهانی برابر سوریه و عراق در روزهای 11 و 16 شهریور به اردو دعوت شدند. نورافکن، هردانی، یزدانی، آقاسی، سرلک، کریمی، سلمانی، نیکنفس، امیری و ترابی هم بازیکنان لیگ برتری حاضر در اردوی تیم ملی هستند. تیم ملی فوتسال ایران که برای دو دیدار دوستانه به بلاروس سفر کرده، در اولین بازی خود 8-2 مقابل تیم ملی کشور میزبان به برتری رسید. در روز آخر مسابقات بوکس قهرمانی رده‌های سنی آسیا در امارات هم برای تیم ایران علی اصغر افشار و عیسی فردین در اوزان 54 و 75 کیلوگرم نشان نقره گرفتند. در پایان این مسابقات تیم جوانان ایران 2 نقره و 5 برنز و تیم نوجوانان 1 طلا و 2 برنز کسب کرد. کمیته فنی فدراسیون بسکتبال مصطفی هاشمی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بزرگسالان ایران جانشین مهران شاهین تب کرد. مهران حاتمی هم به عنوان دستیار مصطفی هاشمی را همراهی می‌کند. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، جعفر سلمانی هافبک چپای فصل قبل پرتغال با عقد قراردادی 2 ساله به استقلال پیوست. محمد دانشگر 1 سال دیگر قراردادش را تمدید کرد و بهرام امیری به عنوان سرپرست جدید استقلال معرفی و جانشین نصرالله عبداللهی شد. خدا نگهدار.
امروز صبح در ایستگاه شهر کرد دمای کمینه 8 درجه بالای 0 شد که خنک‌ترین مرکز استان کشورمون بود. این در حالی بود که دیروز اهواز با دمای پیشینه 49 درجه بالای 0 گرم‌ترین مرکز استان کشور گزارش شد. اما اونچه که آخرین مدل‌ها و نقشه‌ها نشون میده، تا اواخر هفته در غالب مناطق کشورمون جوی پایدار و آرام رو داریم همراه با افزایش نسبی دما. اما نکته بعدی اینه که تا چند روز آینده برای ارتفاعات استان‌هایی مثل هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان و ارتفاع تنبرز مرکزی و سرکس مرکزی برای بعد از ظهر و شب ها انتظار بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. نکته بعدی اینه که برای امشب و فردا در شرق و جنوب شرق به ویژه منطقه زابل در بعض ساعات با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. تهران برای امشب آسمان صاف رو داره، 34 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 58 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:36 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
به نام خدای عاشقان و دلدادگان، به نام خدای مهرآفرین، به نام او که مهربان است و مهربانی را دوست می‌دارد.
باز هم در بامدادی زیبا همراز ستاره و سکوت کویر و آوای کوهستان‌های بلند زاگرس و خروش رودها و زمزمه زلال جویباران ایران عزیز با شما ایرانیان هم کلام میشه.
و سلام میگیم به تک تک شما عزیزانی که قهرمان زندگی خودتون هستید و به بهترین لحظه ها فکر میکنید.
بامدادتان ستاره باران، دلهای مهربانتان روشن به نور امید.
گاهی صحبت از بزرگ مردان و شیر زنان به میون میاد، صحبت از انسانهای خردمند و شورآفرین.
بله، صحبت از کسانی که با دنیایی از عشق و امید گوهر نهفته درونشون رو آشکار کردن و استعدادهای نابشون رو شکوفا.
انسانهایی که در جایگاهی رفیع قرار گرفتند و الگوی قابل تأملند. به همین خاطر در بامداد امروز از الگوهای افتخارآفرین صحبت میکنیم و کسانی که منشأ خدمت یا خدماتی بودند و به نیکی از اونها یاد میکنیم. با برنامه زندگی شبهای ایران از شبکه استانی صدای مرکز ایلام در خدمت شما بزرگواران هموستانی محترم و هموطنان نازنینمون هستیم و لحظه های سرشار از آرامش برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنیم و همطور که خدمتتون عرض کردیم امشب درباره الگوهای افتخارآفرین با شما صحبت میکنیم.
بله، انسانهایی که شایسته تقدیرند و لایق تقدیم بهترین درود.
بله، سوال ما در این برنامه اینه دوستان که الگوی افتخارآفرین شما کیست؟ خوش رنگ ترین مدال رو شما به چه کسی اهدا میکنید؟
خب دوستان عزیز، شما هم میتونید با ما همراه و همگام باشید، هرچند که از طریق تلفن شما نمیتونید با ما در ارتباط باشید، اما سامانه پیامک صدای مرکز ایلام در اختیار شما عزیزان هست و شما میتونید نظرتون رو در این رابطه اعلام بفرمایید. ما در فواصل بعدی برنامه پیامک‌های زیبای شما رو حتما مرور خواهیم کرد. و اما شماره سامانه پیامک صدای مرکزی،
بله، 3843 در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هست. بخش‌های مختلفی هم تدارک دیدیم که انشالله به موقع تقدیم شما خواهد شد. گزارش داریم، نمایش کوتاه داریم، معرفی هنرمند داریم و گزارش همکار گزارشگرمون آقای یزدانی از مرکز گلستان.
خب دوستان عزیز، تا آخرین لحظه با ما همراه باشید.
دوستان عزیز شنونده، برنامه امشب شب‌های ایران با همکاری عزیزان همکارم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تهیه کننده محترممون جناب آقای محمد رضا زطنیا
و صدا بردار جناب آقای جواد حدادی.
دستشویی تهیه خانم مژگان پرویزی هستن
و گزارشگر همون گونه که خدمتتون اعلام کردیم سرکار خانم اسما استن.
بنده هم بویوکساده به اتفاق همکارم جناب آقای کوروش صادقی که ایشون هم نویسنده برنامه هستن تو ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم. سامانه پیامکیمون 30843 رو فراموش نکنید. جناب آقای صادقی هنوز خیلی از زمان برنامه سپری نشده، 6-7 دقیقه میشه، ولی خب سیل پیامک ها سرازیر شده به سمت برنامه امشب شب‌های ایران که از ایلام دیار مهر و مهربانی تقدیم هموطنان عزیزمون میشه.
خب دوستان عزیز پیامک ها رو بفرستید، ما انشاءالله پیامک های شما رو هر وقت که فرصت کردیم حتما میخونیم.
بله
عزیز. رسیدیم به ساعت 39 دقیقه بامداد، ما تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما عزیزان هستیم. خب بحث بسیار شیرینی است، هر کدوم از شهروندان در هر گوشه از ایران عزیز و حتی خارج از کشور عزیزمون ایران این برنامه رو دریافت میکنن و میشنون از طریق گیرنده‌هایی که دارن، نظری درباره قهرمان دارن، یک تصور دارن، یک تلقی دارن و ما دوست داریم نظر شما رو جویا بشیم. خب اتفاقا با توجه به تنوع جغرافیایی کشور عزیزمون ایران، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، هر کدوم از شهرها، هر کدوم از استانها و مناطق کشورمون حال هوای خاصی داره.
بله.
خب روزهای گرمی رو سپری کردیم، اما در این لحظه شهر ایلام هوای بسیار مطبوع و خنکی داره و ما هم میخوایم بیشتر مطلع بشیم از حال هوای شهرمون و ارتباط برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم استخری.
خانم استخری سلام بر شما، بامدادتون بخیر، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم عزیزم.
بنده هم سلام عرض میکنم، خدا قوت، در خدمتیم.
بله من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزم، سرکار خانم بویوکساده عزیز و جناب آقای صادقی بزرگوار. شب بخیر به همراهان برنامه. خوشحالم که امشب هم همدل و همراه با مردم خوب وطن عزیزمون ایران هستیم در برنامه شب‌های ایران.
بسیار عالی.
خب بنده رو دارید خانم؟
بله بفرمایید، بفرمایید، صحبت شما رو گوش می‌کنیم.
افتخار دارم که دوستان شنونده گزارش بنده باشن از عروس زاگرس، ایلام زیبا، و امیدوارم که حال دل همه دوستان عزیز شنونده و حال زندگیشون خوب باشه و انشاءالله قبل از برنامه خانم بویوکساده و جناب صادقی من بله. به این فکر میکردم که خوب هست که یه قولی به خودمون بدیم، یه قولی که بعد حال هم حال دل خودمون خوب بشه، هم حال زندگی هامون خوب بشه و یه قول با ارزش باشه، مثل قدردانی از اونهایی که هم خودشون افتخار آفرین هستن و هم کسانی که به هر حال باعث و به قولی پس زمینه موفقیت‌های ما و مدال‌ها و افتخارهایی که ما در زندگیمون کسب می‌کنیم هستن. که البته بله ما هم کم نداریم در ایران عزیزمون، بزرگانی که بهشون افتخار میکنیم، بزرگانی مثل شهدا، شهدای مدافع حرم و این روزها هم مدافعان سلامت و خانواده هامون و برحال اونهایی که یه جورایی الگو و سرمشق زندگی هامون هستن.
بله خیلی متشکرم. بله ما
هم بگم که بفهمید. آدم اگه که بخواد بدون الگو زندگی کنه این روزها، این هست که بخواد بدون داشتن سرمشق یه دیشته بی غلط بنویسه که احتمال واقعا خیلی ضعیف هست و سرمشق هایی که موفقیت هامون و مدال های رنگارنگ زندگیمون و مدیونشون هستیم و به حال اگه در ادامه افتخار بدید و گزارش بنده رو بشنوید، با مردم خوب ایلام هم صحبت شدم، ببینیم که مدال های خوش رنگ زندگیشون رو حاضرن گردن چه کسانی بندازن.
خیلی متشکرم. بله در بخش بعدی حتما از گزارش خوب شما استفاده خواهیم کرد. خانم استخری عزیز، ما فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا بخش بعدی گزارش.
متشکرم. در آخر هم آرزو میکنم که زندگی همه دوستان عزیز شنوندمون پر از مدال های رنگارنگ
باشه. به امید خدا.
مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
فدای شما. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار.
در ادامه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. خب سرکار خانم استخری به استان ایلام، عروس زاگرس، سرزمین هفت اقلیم، استان چهارفصل اشاره کردن. خب ما میدونیم که استان ایلام تنوع جغرافیایی خاصی داره. خیلی ها به حق به استان ایلام میگن ایران کوچک. ما بلندی های برفگیر مانش و کبیرکوه رو داریم. بله، و همچنین بله. در مناطق جنوبی این استان که وسعت زیادی در مقایسه با خیلی از استانهای کشورمون نداره، حتی کویر داریم، کویر ابو قویر در دهلوران، و واقعا این شب زیباست، شبی که میتونیم با تمام وجود حس بکنیم و عظمت خلقت پروردگار رو در این شب و در این بامداد ببینیم.
بله انشالله بعد از شکست ویروس منحوس کرونا، جمعی صادقی هموطنان عزیزمون تشریف بیارن، ما در خدمتشون باشیم، هم از طبیعت بکر و زیبایی استانمون بهره مند بشن و هم از شبهای بسیار قشنگش. کنارت یک جهان شعرم، کنارت یک جهان شعرم، شبم شوقم شورم، یک جهان آسمانم، بال و پرم پروازم، یک جهان میخندم، کنارت یک جهان مال من است.
Cause
بله، کار بسیار قشنگی رو که تقدیم شما عزیزان شهروندی کردیم. هموطنان خوبمون شو شیرین نام داشتی و صدایی آقای علی محمدی ارسلانی خواننده بزرگ بر هموسنمون تقدیم شد به شما عزیزان همراه. سامانی پیامکمون 30843 در خدمت شما عزیزان هست. برامون بگید که راجب الگوهای افتخار آفرین در زندگیتون و اینکه خوش رنگ ترین مدال رو در زندگی شما به چه کسی اهدا میکنید. خب آقای صادقی پیامک ها بسیار بله. زیاد هست.
خب بخونیم پیامک ها رو بله. که شنوندگان عزیز گله من نباشن.
بله، از شهرستان مبارکه اصفهان بله. آقای مرتضی کریمیان پیامک ارسال کردن، متشکرم، خدا قوت شما رو هم بده. گفتن که در زندگی منگوی افتخار آفرینی من پدر و مادر دلسوزم هستند که با نهایت عشق و مهربانی